صفحه 69. 1. زمان مفهومی ندارد. بررسی زندگی آلبرت اینشتین به این نکته تأکید می کند که ما در عالم کامل و تمام عیاری زندگی می کنیم. بدون در نظر گرفتن بعد زمان، 8 ساعت و 80 ساعت مفهومی یکسان دارد. در عالم رویا نیز 8 ساعت و 80 ساعت برابر است و تنها پس از بیدار شدن این تفاوت معنا پیدا می کند. در عالم رویا ظرف یک دقیقه می توانیم طفلی نورسیده، کودکی نوپا و یا فردی بالغ شویم. می توانیم ازدواج کنیم، بچه دار شویم، کسب و کاری در پیش گیریم، برشکسته شویم، نوه و نتیجه داشته باشیم، در کانون بازنشستگان عضو شده و یا پیر و سال خورده شویم. این رویدادها در عالم رویا برای ما کاملا واقعی است و می توانیم تمام این رخدادها را در جزء کوچکی که آن را زمان می نامیم خلاصه کنیم. با همین منطق وقتی بیدار هستیم و هوشیاری در عالم بیداری را تجربه می کنیم، این امکان وجود دارد که زمان را یک پندار باطل تلقی کرده و خود را بر حسب طبیعت بیشکل، بیماده و بیسن از نو تعریف کنیم. قانون علل و معلول وجود ندارد. در عالم رویا و در قلم رو به اندیشه می توان آزادانه رفت آمد کرد و اصل علل و معلول را به هیچ گرفت. می توانیم از طریق اندیشه بزرگتر از اندیشه های دیگر که کوچکترین ارتباطی با اندیشه پیشین ندارد برخوردار شویم. می توانیم در درون یک رویا رویای دیگر را شاهد باشیم. با همین منطق در عالم بیداری نیز می توانیم به انتخاب خود به این باور برسیم که الزاماً نباید به اصول و قواعد حاکم بر شکل و ماده متکی باشیم. برای مثال جاذبه زمین یک قانون مادی است و در قلمرو اندیشه اعتباری ندارد. حتی در آن سوی جو جسم ما تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین نیست. نیروی شگرف اندیشه بسیار فراتر از قوانین مادی عمل می کند. همان نیرویی است که چرخ و فلک روزگار را می گرداند و حرکات سیارات و کرات را تنظیم می کند و خورشید را پرفروغ و درخشان می سازد. به هر تقدیر با پیروی از اصول حاکم بر عالم رویا می توان به ضمیر باطن که منبع بیکرانی از هوش و درایت است متصل شد و بر اندیشه های ناسواب خود خط بطلان کشید و اندیشه های نو و مؤثر را جایگزین آن کرد. آنگاه بر حسب میل و سلیقه خیش جهت زندگی را تغییر داد. برای مثال اگر شما در حین تحصیل در رشته پزشکی آن را ایدئال نمی‌یابید، می توانید با پیروی از اصول حاکم بر عالم رویا با هوشمندی و اقتدار وصف ناپذیر ضمیر باطن خود مصلحت جویی کنید و حرفه دلخواه خیش را از سطح ذهن به فعلیت درآورید. بیشتر مردم می کوشند که با توسل به اصول و قواعد حیات مادی هدفهای خود را تعیین کنند و آنچرا که در زندگی می خواهند بیافرینند. بدبختانه از این سطح آگاهی هیچ چیز درست از آب در نمی آید. شما جزئی از این کائنات هستید و آنچه کمال و حسن درایت جهانی است با خود دارید. اما دسترسی به این دانش در سطح هوشیاری مادی امکان پذیر نیست. 3. آغاز و انجامی وجود ندارد. آغاز و پایان متعلق به جهان شکل و ماده است. در عالم رویا ما ناپدید نمی شویم و یا حیات ما به پایان نمی رسد. ما در رویای خیش با این مفهوم که زندگی من پایان یافته هرگز نمی میریم. این اصل بر عالم بیداری نیز حاکم است و تنها پس از درک این نکته ترس از مرگ از وجود من محو و زایل خواهد شد. اندیشه هرگز از بین نمی رود. این واقعیت هر شب و در عالم خواب و رویا به شما ثابت می شود. برای مثال مادر بزرگ شما بدون تأثیر پذیرفتن از اصول مادی می تواند در رویایتان در 53 سالگی و یا 83 سالگی ظاهر شود. در قلمرو عالم خواب و رویا الزاماً هر رویا آغازی ندارد. حضورتان در رویا به صورت اندیشه ناب و ساده است و نیازی به آغاز کردن ندارد. در حقیقت کلمه آغاز و پایان در قلمرو ابدیت و نامتناهی نامفهوم است. در عالم بیداری نیز می توان بدون توجه به آغاز و انجام زندگی خود را مداوم و ابدی تلقی کرد. بکوشید آغاز و پایان گیتی را در ذهن ترسیم کنید تا به پوچ و میان تهی بودن این تصور پی ببرید. بکوشید آغاز و انجام یک اندیشه را درست تصور کنید تا متوجه شوید که اندیشه با چنین اصلی هرگز سازگار نیست. سراسر عالم و تمام اشکال و اجرام آن از جمله انسان نوعی اندیشه است و تنها افرادی که از مرز توجه به خود می گذرند و در حال زندگی مرگ را لمس می کنند می توانند به این حقیقت بزرگ واقف شوند. کسانی که به هوشمندی و اقتدار وصف ناپذیر باطن دست یافته و روحشان از روشن بینی سرشار شده، نیک می دانند که برای آنان مرگ و نیستی ممکن نیست. این کسان یقین دارند که مرگ تنها یک تغییر شکل است و در بعد اندیشه آغاز و پایان معنایی ندارد. 4. موانع همان فرصت هاست. همه ما در عالم رویا از این توانایی برخورداریم که موانع را به فرصت ها تبدیل کنیم. به دفعات موانع را پشت سر گذاشته و به واقعیت هایی تازه دست یابیم. تبدیل موانع به فرصت ها یکی از درس هایی است که باید آن را در عالم بیداری آموخت. در بطن هر مسئله و تنگنایی نکته ای برای آموختن وجود دارد. در درون هر بیماری بذرهایی برای غلبه بر آن بیماری نهفته است. هر رابطه ای صرف نظر از این که تا چه اندازه ممکن است تلخ و گزنده باشد، نکته ای به ما می آموزد. در درون هر عادت ناگوار و یا اعتیادی نیرویی برای غلبه بر آن وجود دارد. من همواره پس از ترک هر عادت نامطلوب این عبارت را بر زبان می آورم: من اعتیادم را متبرک می کنم، چرا که از طریق این اعتیاد نکاتی درباره خود و توانایی هایم آموختم و توانستم از دامی که برای خود آفریده بودم نجات یابم. ما در عالم رویا یقین داریم که می توان درون هر مسئله و تنگنا راه حل آن را جستجو کرد. بر این اساس باید در عالم بیداری به این نکته توجه کنیم که ستیزه جویی با هر چیز و لعن و طعن آن تنها ما را ضعیف کرده و توانایی هایمان را برای یافتن فرصت ها درون مسائل تباه می کند. ممکن است در حال خواب از کسی رنجش به دل بگیریم و پس از بیداری هنوز خشمگین و دلگیر باشیم. خشم احساسی واقعی است و ما آن را هم در عالم رویا و نیز در حال بیداری تجربه می کنیم. اما چیزها و افرادی که در عالم رویا خشم ما را برمی انگیزند جملگی خیال باطل است. به راستی با چه درس بزرگ و ارزشمندی روبرو هستیم. در عالم رویا خشم را به طور کامل تجربه می کنیم. در این حال منبع خشم واقعی نیست، بلکه اسباب و بهانه است که به ما فرصت می دهد مقصودمان را در رویای خیش دنبال کنیم. 5. شما نیازهای خود را در عالم رویا می آفرینید. رویا توسط ما آفریده می شود. ما تمام رویدادها، افراد، واکنش های افراد، بعد زمان و هر چیز دیگر را در رویای خیش می آفرینیم. بر این اساس می توانیم هر آنچه را که در عالم بیداری نیازمندش هستیم بیافرینیم. لحظه به این واقعیت بیندیشید که پیامبران الهی و مراجع روحانی از بد و تاریخ بشر کوشیدند به مردم بیاموزند که مسئولیت تمام رویدادهای زندگی خیش را به گردن بگیرید. لحظه ای تصور کنید که چشم از جهان مادی فرو بسته اید و با توسل به سطحی از هوشیاری که بسیار شبیه به هوشیاری در عالم رویاست زندگی کنونی خیش را بررسی می کنید. به مجرد این که از قفس جسم بگریزید، ظرف چند دقیقه چیزهایی را می آفرینید که آفرینش آن در حیات مادی سالها به طول می انجامید. با همین منطق ما صرف نظر از تأثیر زمان از این توانایی بهره مندیم که تمام نیازمندی های خود را در بیداری تأمین کنیم. در عالم بیداری و در شرایطی که در این جسم مادی اقامت دارید، مدام به خود خاطر نشان کنید که موجودی چند بودی هستید. شما پس از بیدار شدن نمی توانید چیزها و افرادی را که در عالم رویا آفریدید نگهداری کنید. با همین منطق پس از ترک جسم و قالب فیزیکی خود، اشیا و افرادی که در حیات مادی با آن دل بسته بودید از کنترل شما خارج است. کمی عجیب و غریب به نظر می رسد، اینطور نیست؟ حال ببینید که توجه به این آرمان نیرومند تا چه اندازه می تواند زندگیتان را دگرگون کند. در وهله نخست این گونه آغاز کنید که از جسم خود فاصله بگیرید و همه چیزهایی را که دارید و یا از آن محرومید، تمام اشیا و دارایی ها، تمام روابط و همه فعالیت های حرفه‌ای و هر چیز دیگر را در رویای خیش ببینید. حال به روشنی به این نکته پی میبرید که برای آفرینش بهترین رویای ممکن از اختیار تام برخوردارید. همچنین می توانید از بابت چیزهایی که برای خود در این رویا آفریده اید نگران، دلگیر و ناراحت شوید و تمام نیروی خود را صرف این پندار باطل کنید. پس به جای آن که دنیا و روزگار و کائنات را به باد حمله بگیرید و از بخت بد خود گله و شکایت کنید، با به عهده گرفتن مسئولیت کامل زندگی خیش از تمام قدرت خود برای کامجویی از این لحظه و آفرینش آینده‌ای عظیم استفاده کنید. 6. در عالم رویا تصاویر خیالی و واکنش ها واقعی است. در عالم رویا ما واکنش های عاطفی فراوانی را تجربه می کنیم. تحت تاثیر برخی افکار به وجد می آییم. بدن ما با افزایش فشار خون و ضربان قلب، تغییر رنگ چهره، لبخند و چیزهای از این قبیل واکنش نشان می دهد. حتی در عالم رویا تحت تاثیر افکار و احساسات خیش گره بر ابروان می آوریم، اشک می ریزیم، به خشم می آییم، مشتها را گره می کنیم، دندانها را به هم می فشاریم و به نفس نفس می افتیم. نکته قابل توجه اینجاست که تمام این واکنش هایی که در جسم ما ظاهر می شود گرچه واقعی است، اما از افکار و احساسات خیالی در عالم رویا مایه گرفته است. به بیانی دیگر، در عالم رویا همه عملها خیالی و همه عکس‌العمل‌ها واقعی است. قصد ندارم درباره این که واقعیت چیست و یا چه چیزی وجود دارد و یا وجود ندارد بحث کنم. در هر حال واکنش ها خواه در عالم رویا و خواه در عالم بیداری جلوه های احساسات ماست و پدیده‌ای کاملا واقعی است. اگر این احساسات از شادی و سرور من در زندگی می کاهد، ضرورت دارد که هرچه زودتر اعمال و رفتاری را که در شادمانی ما مداخله می کنند بشناسیم. از سوی دیگر طرز تلقی ما از رویدادها و یا مردم تعیین می کند که آنها واقعی هستند و یا غیر واقعی. مهم نیست که رویدادهای زندگی ما واقعی باشند و یا خیالی. آنچه از اهمیت بنیادی برخوردار است طرز تلقی ما از این رویدادهاست. حال، خشم، خصومت‌ها و تنش‌های عصبی خود را در پرتو این آرمان و نگرش تازه بیازمایید. هیچ کس قادر نیست خشم و فشار عصبی را به شما تحمیل کند، بلکه شما بر حسب طرز تلقی خیش و یا شیوهی که جهان را فرایند می کنید این احساسات ناگوار را به سوی خود می کشانید. بنابراین به جای اینکه بر سر واقعی و یا تصوری بودن رویدادها به مجادله و معارضه برخیزید، شیوه فرایند کردن افکار و احساسهای خیش را مرکز توجه قرار دهید. وقتی از عالم رویا خارج می شوید و به دنیای بیداری قدم می نهید، به طور طبیعی بخشی از احساساتی را که در حال رویا تجربه می کردید هنوز در وجود خیش حس می کنید. آیا می توانید در حال بیداری همانند عالم رویا اجازه دهید افکار و احساسهایتان بدون کنترل و سانسور ظاهر شود؟ آیا در حال بیداری می توانید بدون قضاوت، ممانعت و یا پس زدن افکارتان را همان گونه که هست برملا کنید؟ اگر پاسختان مثبت است، به شما نوید می دهم که همین حالا می توانید اصول و قواعد عالم رویا را در زندگی خیش به کار گیرید. حال این مقوله را در قلمرو عشق بیازمایید. واکنش های شما نسبت به عشق حقیقی است و می توانید آن را چه در حال خواب و چه در هنگام بیداری تجربه کنید. در این حال تنها از طریق افکارتان که در اختیارتان است می توانید این واکنش ها را بیافرینید. هرچه بیشتر در مورد خودتان و دیگران افکار مثبت، محبت آمیز و زیبا برگزینید، با واکنش های شفا بخش بیشتری در جسم خود روبرو خواهید بود. ما خالق همه رویدادهای زندگی خیشیم. حتی نقش و شخصیت افراد در زندگیمان ناشی از انتخاب خود ماست. برای اینکه اصول و قواعد عالم رویا را در حال بیداری به کار ببرید، بدون هیچ گونه قضاوت درباره چگونگی رویدادها و وضعیت افرادی که در زندگیتان نقشی به عهده دارند، واکنش‌های عاطفی خود را بروز دهید. به بیانی ساده، ذهن را فقط به کارهای حاصل از احساسها و افکارتان متمرکز کنید. هرگاه بیاموزید که در حال زیستن بمیرید، از این توانایی بهره‌مند خواهید شد که به عقب برگردید، به رویدادهای زندگیتان بنگرید و به این باور برسید که واکنش‌های شما به رغم تصوری بودن این رویدادها کاملا حقیقی است. در حقیقت آن واکنش‌ها خود شما هستید، افکار ناب و ساده شما. 7. تنها پس از بیدار شدن در میابید که در خواب و رویا به سر می‌بردید. اگر در تمام 24 ساعت شبانه روز در حال خواب و رویا به سر ببریم، این وضعیت به طور کامل بخش واقعی زندگی ما محسوب شده و تنها پس از بیداری در میابیم که در عالم رویا به سر می‌بردیم. این اصل در عالم بیداری ما نیز حاکم است. به بیانی دیگر، به مجرد این که به ضمیر برتر خود متصل شویم و اصول و قواعد بخش نامرئی و بی‌شکل وجودمان را بیازماییم، همان گونه که از عالم بیداری به رویدادهای عالم رویا می نگریستیم، می توانیم از سطوح عالی هوشیاری به اعمال و رفتارمان در عالم بیداری بنگریم و سره را از ناسره تمیز دهیم. وقتی از سطوح هوشیاری کامل وقایع زندگی مادی را بررسی می‌کنیم، بسیاری از افکار و رفتار خیش را ابلهانه می‌یابیم. در این مقام از این توانایی برخورداریم که جهان و ساکنان آن را به دلخواه فرایند کنیم و کنترل افکارمان را تحت تاثیر رفتار دیگران، کاری ابلهانه و غیر ضروری بیابیم. هوشیاری والا به ما امکان می‌دهد که در ژرفای روح و روان خود را بسیار فراتر از این جسم مادی حس کرده و یقین حاصل کنیم که در حال بیداری هر آنچه خود را شایسته و مستحق آن می‌پنداریم به دست می‌آوریم. با مرور و بررسی رویدادهای زندگیمان از این فضای برتر به درک این نکته نایل می‌آییم که غم و اندوه و ناراحتی ناشی از تصورهای ما در جهان مادی تا چه اندازه بی‌معنی و احمقانه است. پس از آن که از محدودیت‌های مادی خود فرام می‌رویم و به سطوح عالی هوشیاری می‌رسیم، به روشنی حس می‌کنیم نیرویی که می‌تواند دنیا را به حرکت درآورد در ضمیر شخص نهفته است. برخورداری از این طرز تلقی تازه به ما مجال می‌دهد تا شکوهمندترین، عالی‌ترین و دوست داشتنی‌ترین تجربیات ممکن را در زندگی خیش بیافرینیم. حال به شما پیشنهاد می‌کنم 7 اصلی را که از طریق آن استفاده از قواعد رویا در حال بیداری ممکن است دیگر بار بیازمایید و ببینید که چگونه می‌توانید آن را در حال بیداری به کار بگیرید. آنگاه از این هوشیاری تازه برای تبلور توانایی‌های باطنی خیش استفاده کنید و ترس از مرگ را از وجود خود محو و زایل نمایید. چرا مقاومت می‌کنیم؟ صفحه 75. ما به این اندیشه خو کرده ایم که خود را نه یک نیروی باطنی بلکه موجودی مادی تلقی کنیم. به آینه نگاه می کنیم و باور می کنیم که آنچه می بینیم خیش واقعی ماست. فرهنگ ما این عقیده را پشتیبانی می کند. همه روز توسط پیام های بمباران می شویم که به ما گوش زد می کنند برای کسب موفقیت، شادمانی و تندرستی به جسم خود غذا برسانید. اسباب راحتی اتیش را فراهم کنید، تمیزش کنید، معطرش نگه دارید. بسیاری از ما از دوران کودکی تحت تاثیر این فلسفه پرورش می‌یابیم و به همین دلیل در بزرگسالی نشانه‌هایی از این حضور را با خیشتن داریم و با خود به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که پنداری تمام وجودمان تنها یک بسته‌بندی است و محتویات آن فاقد اهمیت است. به هر حال ما در قبول این واقعیت که به جز قالب فیزیکی از وجود ارزشمند و پرمعنای دیگری نیز برخورداریم مقاومت می‌کنیم و به سادگی این بخش از وجودمان را که نامرئی است و در برابر نیازهای جهان مادی مقاوم و نفوذ ناپذیر است انکار می‌نمایی. ماجرای مردی که در زیر نور چراغ خیابان در جستجوی کلید گم شده اش بود مقصود مرا به روشنی توصیف می‌کند. غریبه ای برای یافتن کلید گم شده این مرد به یاری اش تافت و پس از 30 دقیقه جستجوی بی حاصل گفت: کلیدت را در کجا گم کرده ای؟ کلید را در داخل خانه انداختم. اگر کلید را در داخل خانه انداختی چرا در خیابان به دنبال آن می‌گردی؟ در داخل خانه هیچ چراغی نداشتم، به همین دلیل به اینجا آمدم تا در جایی که روشن است به دنبال گم شده ام بگردم. وضعیت ما برای حل و فصل مسائل زندگی بی‌شباهت به ماجرای فوق نیست. به بیانی دیگر، به جای اینکه راه حل مشکلات و ناملایمات را در درون خود جستجو کنیم، به رویدادها و موقعیت‌های جهان بیرون متوسل می‌شویم. زندگی یک فرایند درونی است. ما در درون می‌اندیشیم و انسانیت ما در درون مستقر است. در این حال تنها به لحاظ اینکه از روشن کردن دنیای درون خیش توسط نور افکارمان عاجزیم، برای یافتن پاسخی به معضلات خود مدام به رویدادهای خارج از وجود خیش می‌نگریم. از آنجایی که به بیرون نگریستن آسان می‌نماید، در برابر این است که فکر مولد همه چیز است و همه چیز زایده فکر است، مقاومت می‌کنیم. طبیعی است که ساده‌تر می‌توانیم حضورمان را بر حسب خصوصیات فیزیکی خود تعریف کنیم. به عکس، توصیف خیش از طریق خصوصیات باطنی که نمی‌توانیم آن را لمس کنیم، ببوییم، مزه کنیم و یا بشنویم، امری به غایت دشوار است. اندیشه شالوده و خمیرمایه انسانیت ماست و تمایل برای گام برداشتن در مسیر به ظاهر صاف و هموار یکی از عمده‌ترین دلایل مقاومت در برابر اصول اندیشه است. به علاوه وقتی همه مردم خود را این گونه تعریف می‌کنند، هماهنگ شدن با تمامی مردم ساده‌تر به نظر می‌رسد. وقتی به جوانان پیشنهاد می‌کنم که درباره خیش به عنوان موجودی مستقل و جدا از دیگران تأمل و تعمق کنند، در پاسخ می‌گویند که به این ترتیب موجودی عجیب و غریب به نظر می‌رسند. آنان به نظر دیگران درباره خود به شدت حساس هستند از این رو از استراتژی هایی پیروی می کنند که در طول زمان به دست انسان های دیگر آزموده شده و قدرت و کارایی خود را در بوته تجربه گذاشته است. این کسان به این نکته توجه ندارند که می توانند دنیای خیش را به دلخواه خود فرایند کنند. به همین دلیل تمرکز در فضای جسم مادی را که به ظاهر ساده و آسان است انتخاب می کنند. غالب ما بدون اینکه واقعیت ها و ویژگی های روانی خود را بررسی کنیم، سعی داریم که مانند دیگران رفتار کنیم، چه بسا مایل نباشیم که انتقاد و عیب‌جویی حاصل از تفکر مستقل را بپذیریم. شاید به این دلیل باشد که هویت ما به طور کامل در زندگی مادی توصیف می شود. در برابر مشاهده خود فراسوی قالب جسمانی مقاومت می کنیم. به هر حال برای اینکه به سرعت در مسیر تغییر و تحول گام برداریم، می بایستی خود و اولویت‌های من را از نو تعریف کنیم. آنگاه بدون دید نقادانه به خود اجازه دهیم که جایگاه واقعی خیش را بازشناسیم. هرگاه هویت خود را به جسم خیش محدود کنیم و از ورود افکاری به ظاهر آزار دهنده جلوگیری به عمل آوریم، زندگی ما در قلمروی حیات مادی محدود می شود. بر این اساس صلاحیت اجتماعی ما از طریق مال و اموال من تعیین می شود و ارزش وجود بیشکل، بیبو و غیر قابل لمس ما تا حد یک قفسه اتاق در بسته تنزل پیدا می کند. بدون توجه به مسئولیتی که در قبال افکار و احساسات اعضای خانواده خیش به عهده داریم، به آنان اصرار می کنیم که شادمانی خود را در اشیاء مادی که برایشان فراهم کرده ایم بیابند و سپس با اظهار این عبارت کار خود را توجیه می کنیم: من سخت می کوشم به خارج زندگی شما را تأمین کنم و هر آنچه می خواهید در اختیارتان گذارم، دیگر چه کاری از دست من ساخته است؟ کار دیگری که از دست شما ساخته است این است که پذیرای افکار و احساسات اطرافیانتان باشید، با آنان درباره آمال و آرزوهایشان گفتگو کنید، فضای خداگونه ای را که در ورای جسمشان مستقر است لمس کنید و تشویقشان کنید که زندگی را به شیوه دلخواه تجربه کنند. ما در جهت دستیابی و گردآوری مال و منال کوشش و تلاش می‌کنیم و موفقیت خیش را بر حسب ملک، دارایی، پست و مقام می‌سنجیم. به همین دلیل از کانون شادمانی و سرور نهفته در ژرفای دل خیش بی‌خبریم. بدین سان مدام در حال جانفشانی و تکاپو هستیم و هرگز به سرمنزل مقصود نمی‌رسیم. در درون هر یک از موهبت‌های طبیعت هوشیاری عظیمی نهفته است. برای مثال عطر و بو و ظاهر زیبای گل سرخ از هوشمندی نهفته در آن حکایت می کند. انسان نیز عنوان شاهکار دستگاه آفرینش از هوشیاری بیکرانه‌ای برخوردار است. ما نیز چون گل سرخ به نیروی حیاتی که در وجود من جاری است نیازمندیم. با همین منطق برای ارتباط واقعی با خود و دیگران باید هوشمندی و نیروی خداگونه ای را که در پس این جسم مادی نهفته است لمس کنیم. اما از آنجایی که هنوز بسیاری از جنبه های انسانی برای ما ناشناخته است و پدیده های ناشناخته هراسناک جلوه می کند، بنابراین در برابر تماس یا هوشمندی والای خیش مقاومت به خرج می دهیم. حال وقت آن رسیده است که از خود بپرسیم آیا تنها با تکیه به این دلیل به ظاهر موجه منحصراً در جسم خیش مستقر هستیم؟ در جهان مادی مقصر شمردن رویدادها و دیگران دستاویز مناسبی برای عدم پیگیری اهداف و آرزوهای من است. ما برای بیماری خیش جهان را مقصر می شماریم. بازار بورس را مسئول وضعیت مالی خیش قلمداد می کنیم. افزایش وزن را به شیرینی فروشی نسبت می دهیم. شخصیت خود را محصول و ثمره برخورد نامناسب والدین خیش تلقی می‌کنیم. حالان که در قلمروی اندیشه نمی‌توان گناه شکست‌ها و عقب ماندگی‌های خود را توجیه کرد، زیرا ما در قبال همه چیز مسئولیم. وضعیت مالی، تندرستی و سایر شؤونات زندگیمان از اندیشه ما نشأت می‌گیرد. اگر مسئولیت اوضاع و شرایط خود را نپذیرید و نقش خود را در این زمینه نفی کنیم، اقامت ما در جهان هستی به حضور در جسمی که آن را به ارث برده‌ایم محدود خواهد شد. اما اگر باور کنیم که اندیشه شفابخش است و میتواند موجب سرور و شادمانی در زندگیمان شود و نیز در وضعیت زندگی دیگران تفاوت‌ها بیافریند، با نفوذ به ژرفای درون مثبت‌ترین جنبه‌های وجود خیش را جلوه‌گر خواهیم کرد. به مجرد اینکه دنیای درون و قلمروی اندیشه را مرکز توجه قرار دهیم، به بخش مسئول‌تر وجودمان نقل مکان می‌کنیم. حال به درون خود بنگرید و ببینید که پس از قبول مسئولیت بیشتر چه احساسی خواهید داشت. چه بسا در حیات مادی از خواب و رویای خیش چنان لذت ببرید که هر گونه امکان و احتمال کسب دستاوردهای بیشتر را در بخش والاتر وجودتان نفی کنید. در چنین شرایطی به خاطر اینکه ترجیح می‌دهید در خواب باقی بمانید، از شکوه و جلالی که در عالم بیداری چشم به راه شماست غافل می‌شوید. طبیعی است که هیچ فردی با گذر از مسیر امن و شناخته شده با خطر روبرو نمی‌شود. به علاوه تغییر و تحول مستلزم مخاطره جویی است. شاید هم با توسل به مجموعه از ناله و فغان و شکایت، عدم ترقی و رشد خود را به طیف گسترده از رویدادهای خارجی نسبت می دهید و از تغییر صرف نظر می کنید، چرا که حس می کنید این گوشه امن و راحت می تواند شما را از گزند طوفانهای زندگی مسئول نگه دارد. غافل از این که در تله‌ای که خود فراراه خیش قرار داده اید گرفتار می شوید و موانعی را بر سر راه جریان طبیعی هماهنگ و مهرآمیز کائنات می آفرینید. ترس بخش عمده مقاومت از تغییر به شمار می آید. وقتی با مسائل، موضوعهای معنوی و ماوراءالطبیعه آشنا می شویم، به روشنی به این نکته پی می بریم که سالهای سال بر نگرش تنها آنچه را که می بینم باور می کنم تکیه داشته ایم. غافل از این که با این نگرش بر فراز پرتگاهی لغزنده گام بر می داریم. به شما توصیه می کنم که با تجدید نظر در افکارتان و تکیه بر نگرش هر آنچه باور کنیم به چشم خواهیم دید، پرتگاه های زندگی را به سنگ پرش تبدیل کنید. صفحه 80، راه گریز از قفس. به این نکته بیاندیشید که چگونه میتوان توانایی های خود را در جهان مادی تقویت کرد. 2 ساعت تمرین پیانو در روز میتواند توانایی شما را در نواختن پیانو تقویت کند. ضربه زدن به تعدادی توپ گلف در روز بازی شما را در رشته گلف تقویت میکند. اما در دنیای فاقد شکل و ماده، تجسم های ذهنی تنها ابزار برای تمرین محسوب میشود. هر شب قبل از رفتن به بستر تصاویری از هدفها و آرزوهای خیش را به ذهن راه دهید و از این طریق به تمرین ذهنی بپردازید. اگر آرزو دارید که از اندام مناسبی بهره‌مند شوید، جسم مناسب و زیبای مورد نظر خود را بارها در ذهن مشاهده کنید. اجازه دهید که ذهنتان از این تصاویر سرشار شود. در طول روز بارها بر این آرمان یا تصویر تمرکز کنید و انقدر به آن انرژی مثبت بدهید تا در برون به صورت واقعیت عینی جلوه‌گر شود. در این فرایند شما از مکانیزم تمرکز فکر بر روی تصاویر مثبت سود میبرید. اگر آنچه میخواهید یک شی است، خود را در حال استفاده و تحسین و لذت بردن از آن شی تصور کنید. و اگر خواسته شما وضعیت و یا رویدادی است، خود را در آن موقعیت مجسم کنید. ببینید که به طور غیر ارادی کار بر روی تصاویر تازه را آغاز کرده اید. به مجرد اینکه به گونه ای عمل کنید که پنداری آنچرا که پیشاپیش مایلید باشید هستید، به طور خودکار اعمال و رفتار مناسب را برای به فعلیت درآوردن این تصاویر به مرحله اجرا خواهید گذاشت. به جای اینکه رفتارتان را مرکز توجه قرار دهید، هر روز بر روی افکارتان کار کنید. ارزش کار و صرف وقت و انرژی در ساحت درون 100 بار بیش از عرصه بیرون است. در حقیقت این افکار شماست که احساساتتان را می‌آفریند و در نهایت به اعمالتان منتهی می‌شود. بنابراین به این بخش از هستی خیش